هستن که قادرن غنی‌سازی کنن. یکی از این ده کشور ایران اسلامی است و دیگران اون نه کشور دیگه البته بمب هسته‌ای هم دارن. ما هستیم که بمب هسته‌ای نداریم و نخواهیم داشت و بنا نداریم که از سلاح هسته‌ای استفاده کنیم، اما غنی‌سازی رو داریم. ده کشور، ما یکی از ده کشور این صنعت سرآمد محسوب میشه و این دانشمندانی که عرض کردم بنیان این کار رو گذاشتن، مبالغ زیادی پیش بردن. مهمترشان عبارت بود از تربیت افراد فراوانی در این راه. ما امروز در کشور ده ها دانشمند و استاد مبرز، این گزارشی است که صاحبان قضیه به ما دادن، یعنی یه گزارش متقن و موثقی است. ده ها دانشمند و استاد مبرز، صدها دانش پژوه و هزاران تربیت شده گروه های هسته‌ای در رشته های گوناگون مرتبط با این موضوع در حال فعالیت همین الان. حالا اینا آمدن تأسیسات فلانجا و فلانجا رو بمباران کردن. مسئله اینه، این علمه، علم از بین رفتنی نیست. علم با بمب و با تهدید و با این چیزا از بین نمیره، این وجود داره.
Danışır Erdebil Radyosu.
Radyo Erdebil.
Radyo Erdebil.
Sedai Zendegi.
در وضع کنونی مذاکره با دولت آمریکا اولا هیچ کمکی به منافع ملی ما نمی کنه، هیچ سودی برای ما نداره، هیچ ضرری را هم از ما دفع نخواهد کرد. یعنی کاری است بدون سود، بدون اینکه برای کشور فایده ای داشته باشه، بدون اینکه ضرری رو دفع کنه. مطلقا چنین تأثیر نداره. این اولا. ثانیا به عکس زیانهایی هم مترتب برش. یعنی سود که نداره هیچ. مطلب دوم این است که مذاکره با آمریکا در شرایط کنونی ضررهای بزرگی برای کشور داره که شاید بشود گفت بعضی از این ضررها جبران ناپذیر هستن. یه چنین زیانهایی هم داره، من حالا اینا رو شرح خواهم داد. اما این که میگیم به سود ما نیست، برای ما فایده ای نداره، چون طرف آمریکایی پیشا پیش نتیجه مذاکرات رو معین کرده خودش، یعنی اعلام کرده که مذاکره ای رو قبول داره، میخواهد مذاکره ای بکند که نتیجه اون مذاکره تعطیل شدن فعالیت های هسته ای و غنی‌سازی در کشور ایران باشه. یعنی بنشینیم پشت میز مذاکره با آمریکا و نتیجه گفتگوهایی که با اونا خواهیم کرد این باشه که او حرفی باشه که او گفته باید انجام بگیره. این که دیگه مذاکره نیست، این دیکته است، این تحمیله. بیشین مذاکره کن با یه طرفی که نتیجه اون مذاکره الزاماً باید همون چیزی باشه که او میخواد، همون چیزی باشه که او میگه. این مذاکره است، طرف مقابل امروز اینجوری حرف میزنه، میگه مذاکره کنیم و از مذاکره این در بیاد که ایران غنی‌سازی نداشته باشه. حالا این غنی‌سازی رو گفته. چند روز قبل از این معاونش اعلان کرد که ایران بایستی موشک هم نداشته باشه.
صحبت‌های مقام معظم رهبری در شب‌های گذشته رو گوش دادی؟
بله بله.
حضرت آقا چه خاصی از مردم و به ویژه جوان‌های مثل شما داشتن؟
همبستگی رو حفظ کنیم، امید داشته باشیم، باید کشور رو قوی کنیم، به دور از هر اتفاقی هر مشکلی باشه ایران باید قوی بشه.
افتخار بزرگی بود 12 روز مقاومت در مقابل استکبار و دنیای قدرت و ثروت و زور و زر و تدبیر. ملت ایران پشت هم ایستادن، پشت نیروهای مسلح ایستادن، پشت فرمانده معظم کل قوا حضرت امام خامنه‌ای با اقتدار ایستادن و این پیروزی مرهون خون شهدای ماست و باعث افتخار هست که امروز ایران مقتدر، منسجم و متحد با اقتدار مسیری که تاکنون آمده رو با قدرت ادامه خواهد داد.
هر وجب از خاک تو تکیه جان من است، هر نفس رهبرم حکم جهاد من است. این وطن از نام تو درز به دشمن شده، پرچم تو آبروی هدف من شده. من به فدای تو ای رهبر و فرمانده ام، پشت تو من مثل یک لشکر آماده ام. هر نفسم تا نفس دشمن تو دشمنم، غیرت و روح و تنم جان و دلم میهنم. دشمن تلاطم میکند، دشمن تهاجم میکند، با از تو با از سفر پای استقامت کم کند. مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، به راه حق میمانی با مشت گرفت کرده ازش با آزادی. از شما تا جنوب، از جنوب تا غروب، ما ندای صد سردادی.
پایبند به کشورمون هستیم، به انقلابمون هستیم، به رهبرمون هستیم.
این انقلاب که الان دوام آورده با همین اتحاد دوام آورده، اتحاد و همدلی زیر سایه رهبر معظم انقلاب اسلامیمون حضرت آیت الله خامنه ای، و ان شاء الله که سایه‌شون همیشه سر ما مصدام باشه.
قسم به نام تو، به هر وجب ز خاک تو، به هر شهید راه تو، میمانم به راه تو. قسم به خون ریختت، قسم به درد دیدت، قسم به زخم کهنت، میمانم به راه تو. مرج بر آمریکا، مرج بر اسرائیل، به راه حق میمانی با مشت گرفت کرده از عشق و آزادی. از شما تا جنوب، از جنوب تا غروب، ما ندای صد سردادی.
چه معصومانه از خدایشان باران می خواهد.
تاخت داشی تاخت ماخت داشی، یام دیده ایم باشی، آنی چون یوت داشی، یام دیده آقارم باشی. Allah bir yağış gönder, göğersin dalı taşı. Allah bir yağış gönder, göğersin dalı taşı.
قدر نعمت‌های خدا را بدانید. Thank you.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
معاون اول رئیس جمهور: اولویت اول دولت توجه به اقشار آسیب پذیر است. برخورد جدی با احتکار، کم فروشی و گران فروشی در حمایت از دهک های پایینی جامعه ضروری است.
تسهیل تامین کالاهای اساسی با تصمیم جدید بانک مرکزی. افزایش عرضه اسکناس ارز در پاسخ به تقاضای روبرشت تجار و بهبود جریان تامین کالا از امروز.
ادامه موج جهانی ضد صهیونی و اعتصاب‌های گسترده در حمایت از غزه و فعالان ناوگان صمود. کاروان آزادی و 9 کشتی ایتالیایی در مسیر شکستن محاصره غزه.
اخراج هزاران کارمند فدرال با دستور ترامپ در پی تعطیلی دولت آمریکا. 750 هزار نفر هم به مرخصی اجباری بدون حقوق فرستاده شده.
و کسب دو نشان طلا برای کشورمان در هفتمین روز رقابت‌های پارادو و میدانی قهرمانی جهان. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه هدا علیهم السلام. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم است، استودیو خبر رادیو ایران. خانم خرمی ها و من صالحی آخرین خبرهای ایران و جهان را با آگاهی می رسانیم.
معاون اول رئیس جمهور در دیدار با جمعی از اعضای هیئت اجرایی خانه کارگر با اشاره به نقش محوری و مؤثر خانه کارگر در پیگیری مطالبات کارگران در کنار کمک به دولت‌ها بر ضرورت همکاری این مجموعه با بدنه دولت برای حل مشکلات کارگران و اقشار آسیب پذیر تاکید کرد. آقای عارف اولویت اول دولت را توجه به اقشار آسیب پذیر دانست و با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور توجه و اجرایی کردن راهکارهای خانه کارگر برای حل مسکن کارگر با توجه به امکانات دولت را ضروری دانست. معاون اول رئیس جمهور همچنین مقابله و برخورد جدی با احتکار، کم فروشی و گران فروشی در حمایت از دهک‌های پایینی جامعه را ضروری خواند.
راهبرد ما از روز اول این بود که تلاش بکنیم جامعه احساس آرامش کنه. الان هم همین راهبرد را داریم، البته با توجه به نقشی که مردم داشتن، واقعا نقش اصلی رو مردم و وفاق مردم همراهیش داشتن. وظیفه حاکمیت و دولت میدیم که معیشت مردم تحت هر شرایطی باید تضمین بشه که واقعا کالا برسه به دست مصرف کننده، بره سر سفره مردم دیده بشه.
بانک مرکزی از امروز شنبه 12 مهر عرضه اسکناس ارز را افزایش میدهد. بنابر اعلام این بانک، در راستای تأمین ارز واردات کشور و پاسخ به نیازهای ارزی بازرگانان، از شنبه 12 مهر میزان تخصیص ارز برای واردات به ویژه واردات خرد افزایش می‌یابد. با این اقدام بازرگانان علاوه بر امکان استفاده از ابزار پرداخت به صورت حواله می‌توانند از ابزار پرداخت به صورت اسکناس ارز نیز بهره مند شوند. اسکناس بازرگانان را صادرکنندگان و بانک مرکزی تأمین می‌کند. رئیس کل بانک مرکزی هم گفت عرضه ارز با نرخ توافقی در مرکز مبادله افزایش می‌یابد. آقای محمد رضا فرزین افسود:
یه برنامه در دولت تهیه شده به اسم توسعه صادرات، هفته گذشتم در ستاد اقتصادی دولت مطرح شد، وزارت سمت هم تهیه کرده بود. در مورد برخی از سیاستاش ما به جمع‌بندی نرسیدیم، قرار شد با وزارت سمت با هم بشینیم نهایی کنیم که در حال مذاکره هستیم با وزارت سمت. بخش اساسیش هم اینه که در مورد کالاهایی که ما بتونیم برخی از کالاها رو ببریم توی اون چیزی که سمت بانک مرکزی عرض می‌کنم، ببریم توی بازار دوم، در بازار دوم اونها بتونن عرض خودشونو عرضه کنن با نرخی که با همدیگه توافق میکنن. یه سری صنایع و بردی مثل مواد غذایی و اینا که همه الان تو بازار دوم هستن، ولی در بازار دوم ما در حال افزایش تعداد کالا هستیم. تورم الان منشأ اصلیش نقدینگی نیست، اگرچه نقدینگی در بلند مدت منشأ تورمه. الان تورم در ایران به صورت کاستپوش ناشی از افزایش هزینه ها به وجود میاد، بیشتر هم همین نوساناتی که در نرخ ارز و در سایر اجزا هزینه به وجود میاد، خود اون با خودش یعنی نقدینگی در روزا شده، نقدینگی رو هم تقاضای نقدینگی رو هم افزایش میده. به همین دلیل طی این پروسه کار بسیار سختی است با توجه به شرایطی که وجود داره. بالاخره اصلاحاتی که شوک‌های بزرگ به اقتصاد تحمیل کنه در حال حاضر امکان پذیر نیست.
تأکید دادستان کل کشور بر نظارت جدی دادستان‌ها بر توزیع ارزاق عمومی و فضای مجازی. آقای موحدی آزاد با بیان اینکه دشمن از طریق فضای مجازی علیه امنیت روانی کشور استفاده می‌کند گفت نظارت بر نحوه توزیع ارزاق عمومی و فضای مجازی از مأموریت‌های اصلی دادستان‌های سراسر کشور است.
دادستان‌های ما در سراسر کشور دفتر مخصوصی تأسیس کردند برای نظارت بر این فضا. همینطور وظایف دیگری که دادستان ها امروز دارن نظارت بر نحوه توزیع ارزاق عمومی و مایحتاج عمومی هست که این هم از مصادیق حقوق عامه است و پیگیری میکنن. در سراسر کشور الحمدلله نظارت کافی دارن و بر اساس گزارشاتی هم که مسئولین امر دارن در این جهت مشکل خاصی الحمدلله وجود ندارد.
دبیر هیئت دولت گفت شورای عالی اداری بازنگری در ساختار نیرو، بودجه و استخدام دستگاه‌های دولتی را آغاز کرده است. آقای سید کامل تقوی نژاد افسود:
در زمینه حالا کوچک سازی رو خوب بگیم متناسب سازی فعالیت‌های دولت، چون به هر حال این مستلزم نیست که حتما یه دستگاه کوچک بشه تا دستگاه در ادامه بشه. شورای عالی اداری در زمینه تکالیفی داره مبنی بر اینکه هم وظایفی که به عهده دولت هست و هم سازمان‌هایی که در دولت وزارتخانه ها فعالیت می‌کنن در حقیقت یک بازنگری مجدد بشه، هم مسائل مربوط به ساختارشون، هم نیروی انسانیشون، هم استخدام‌های آتیشون و هم بودجه‌ای که در اختیار اونها قرار می‌گیره. طبیعتاً این تجدید نظر در شورای عالی اداری شروع شده، یکی تو از دستگاه‌ها کارشون رو ادامه کردن مثل وزارت جهاد ساختارش رو تنظیم کرده و غیر از اون ساختمان‌هایی که داره، مثلا یکی از دستگاه‌ها بیش از 10,000 ساختمان داره، اینو مولد سازی میشه، یعنی اینها در اختیار کمیته مولد سازی قرار میگیره و مولدسازی اینها رو برای اتمام پروژه های مورد نیاز همون بخش یا اگر که اون بخش پروژه نداشته باشه برای کل دولت.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از اجرای طرح‌های ویژه‌ای برای توسعه گردشگری خوزستان خبر داد. آقای سید رضا صالحی امیری گفت یکی از این طرح‌ها توسعه گردشگری با کشور عراق و کشورهای حاشیه خلیج فارس است. وی همچنین به ساخت 2,700 طرح گردشگری در سراسر کشور اشاره و تاکید کرد.
خوشبختانه جهتگیری دولت به توسعه زیرساخت‌هاست در سراسر کشور. الان که من با شما عزیزان صحبت میکنم 2,700 پروژه در سراسر کشور با سرمایه‌گذاری 838,000 میلیارد تومان فعال هست و به تدریج این پروژه در حال افتتاح هست که انشالله ما مرحله مرحله اطلاع رسانی خواهیم کرد. یکی از کانونهای اصلی گردشگری در ایران حوزه خوزستان هست. خوزستان همه آن چیزی که ایران زمین دارد یک جا در خودش جمع کرده، هم گردشگری دریامحور که بسیار مهمه، اما مهمتر از همه اینها قرابت خوزستان به حوزه خلیج فارس بسیار اهمیت داره. 50% زائران ما زیارتی هستند از عراق تا عربستان و همچنین در آسیای میانه، قفقاز، آذربایجان و دیگر حوزه‌ها داریم. ما باورمون هست که باید حرکت گردشگری با خودرو و خانواده رو تبلیغ کنیم. با عراقی‌ها توافق کردیم، من در ان شاءالله آینده نزدیک عازم بغداد خواهم بود. با وزیر گردشگری عراق من تلفنی صحبت کردم، توافق کردیم که گسترش همکاری داشته باشیم. سیاست ما این است که مرز رو فعال کنیم، چه گردشگران ما با خانواده با خود رو به داخل عراق برن، وارد بصره بشن، از بصره وارد فضاهای دیگه بشن، و چه عراقی ها از هر نقطه عراق تمایل داشتن در مرزهای ما وارد کشور بشن با خانواده. این حرکت باعث توزیع عادلانه گردشگر در کشور خواهد شد.
از سه مسئول فناور با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پارک علم و فناوری استان البرز رونمایی شد. این سه محصول شامل دو محصول سخت افزاری شامل تأمین امنیت هوشمند ILO و سویچ شبکه‌های ارتباطی و یک محصول نرم افزاری سامانه یک پارچه تردد است.
پارک علم و فناوری محلی برای تبدیل ایده به محصول و تولید محصولات فناورانه. مصطفی مافی رئیس پارک علم و فناوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات:
شرکت هایی که ما اینجا در واقع مستقر هستن شرکت های بالغ و دوار رو شافته هستن، شرکت هایی هستن که توی صنعت فاوا نقش آفرینی میکنن.
و حالا در مراسمی از سه محصول فناورانه تولید شده توسط محققان این شرکت ها رونمایی شد. عباس حسینی مدیر عامل شرکت:
در سالهای اخیر، در 3-4 سال اخیر، ما در بخشی از این سرورها که در ایران عمدتاً این سرورها آمریکایی هم هست، متوجه شدیم که در واقع یه آلودگی وجود داره، یه آلودگی در واقع تزریق شده. محققین ما در واقع در بخش آرندی این دستگاه رو در واقع ساختن. این دستگاه بدون نیاز به در واقع مسائل مربوط به شرکت سازنده، به طور مستقل در واقع روی چیپ‌های سرور قرار میگیره، این اطلاعات داخل چیپ رو اسکن میکنه، اگر آلودگی باشه اول شناسایی میکنه و بعد توانایی پاکسازیش رو هم داره.
سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات:
در بحث محصولات، شرکت هایی که ما در پارک فاوا داریم عملا در لایه زیرساختی و سخت افزاری بگیرید تا لایه خدمات، عملا ما محصولات جدید و خلاقانه رو شاهد هستیم. بسیاری از عزیزانی که در این پارک حضور دارن، شرکت هایی که حضور دارن، محصولات بالغی رو به کشور ارائه دادن و در حال ارائه هستند.
80 شرکت فناورانه مستقر در پارک علم و فناوری توانستن با ظرفیت سنجی خود بیش از 2000 نفر از متخصصان برتر ارتباطی کشور را به کار گیرند.
ظرفیتی که قراره با حمایت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به 6000 نیروی متخصص و فعال در شرکت‌های فناورانه کشور افزوده بشه. عبدالرضا ولی محمدی، خبرگزاری صدا و سیما، کرج.
فرماندار شهرستان فیروزکوه با اشاره به سانحه سقوط اتوبوس به دره در محور دماوند فیروزکوه گفت بلافاصله بعد از سقوط اتوبوس به دره عملیات نجات با حضور عوامل امدادی آغاز شد. به گفته آقای زمانی نجات، در این حادثه 4 نفر جان خود را از دست دادند و 30 نفر هم مصدوم شدند که به بیمارستان‌های فیروزکوه، دماوند و تهران منتقل شدند. فرماندار شهرستان فیروزکوه گفت 4 نفر از مصدومان این حادثه هم که حال وخیمی داشتند با هلیکوپتر به بیمارستان منتقل شدند. خبر دیگر این که معاون اول رئیس جمهور پس از حادثه سقوط بالگرد جمعیت هلال احمر در استان لرستان که به شهادت 2 تن از کادر پروازی منجر شد، در تماس‌های تلفنی جداگانه با استاندار لرستان، رئیس جمعیت هلال احمر و رئیس ستاد مدیریت بحران کشور، ضمن شنیدن آخرین گزارش ابعاد این حادثه دلخراش، دستورات لازم را برای بررسی علل این سانحه و رسیدگی به وضع مصدومان صادر کرد. آقای عارف همچنین ضمن ابراز همدردی و عرض تسلیت به خانواده شهدای حادثه سقوط بالگرد هلال احمر در ازنا و قدردانی از کارکنان جمعیت هلال احمر بر ضرورت رسیدگی هرچه سریع‌تر به وضعیت مصدومان تاکید کرد. استاندار لرستان، رئیس جمعیت هلال احمر و رئیس ستاد مدیریت بحران کشور هم در این تماس‌های تلفنی گزارشی از آخرین وضعیت مصدومان و همچنین پیگیری بررسی علل این سانحه به معاون اول رئیس جمهور ارائه کردند. بالگرد جمعیت هلال احمر که برای عملیات امداد و نجات به ارتفاعات اشترانکوه در استان لرستان اعزام شده بود، عصر جمعه دچار حادثه شد.
همچنین حمله نظامیان صهیونیست به آخرین قایق ناوگان صمود در کرانه‌های غزه. تصاویر زنده ی منتشر شده از کشتی مارینت نشان می‌دهد آخرین قایق باقی مانده از کاروان صمود نیز هدف یورش نیروهای رژیم صهیونیستی قرار گرفته و متوقف شده است. در همین حال رسانه‌های ایتالیایی گزارش دادند 9 کشتی دیگر از ناوگان جهانی صمود در فاصله 470 مایلی نوار غزه همچنان به حرکت خود ادامه می‌دهند. کمیته بین‌المللی شکستن محاصره غزه اعلام کرد شماری از فعالان حاضر در ناوگان جهانی در اعتراض به بازداشت غیرقانونی خود دست به اعتصاب قضایی نامحدود زدند. همزمان رسانه‌های صهیونیستی تعداد بازداشت شدگان را 473 نفر گزارش کردند. وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی با توهین به فعالان ناوگان صمود آنها را تروریست خواند. ایتمار بن گویر در بازدید از بازداشتگاه محل نگهداری این فعالان با حمله به آنان گفت متخصصان تروریسم اینجا در یک زندان امنیتی هستند و با آنها مانند هر تروریست دیگری رفتار می شود. جنبش حماس حمله بن گویر به فعالان حقوق بشری بازداشت شده در ناوگان پایداری جهانی را نشان دهنده نهایت وقاحت، انحطاط اخلاقی و سیاسی سران این رژیم دانست. حماس همچنین بر ضرورت آزادی فوری این بازداشت شدگان تأکید کرد.
راهپیمایی و اجتماع مردم شهرهای مختلف کشور در محکومیت توقیف کشتی‌های کاروان صمود. شرکت کنندگان از سکوت سازمان‌های بین‌المللی در قبال جنایت‌های رژیم صهیونی انتقاد کردند. مردم پاکستان در شهرهای مختلف از جمله اسلام‌آباد، پایتخت این کشور، با برپایی تظاهرات گسترده حمله رژیم صهیونیستی به کشتی‌های امدادرسانی صمود را به شدت محکوم کردند.
امروز مردم پاکستان در شهرهای مختلف و اسلام آباد پایتخت این کشور با برپایی تظاهرات گسترده حمله رژیم صهیونیستی به کشتی‌های امدادرسانی صمود را به شدت محکوم کردند. یکی از تظاهرکنندگان گفت
این یک جنایت بزرگ علیه بشریت است. رژیم صهیونیستی با این اقدام خود چهره حقیقی خود را به جهانیان نشان داد. جامعه جهانی موظف است که این رژیم را متوقف سازد وگرنه این ظلم ادامه خواهد یافت.
معترضان میگویند که حمله به کاروان امدادی که حامل مواد غذایی و دارویی برای مردم مظلوم غزه بود نشان دهنده چهره واقعی رژیم اشغالگر است.
یک فعال اجتماعی در پاکستان گفت
امدادگران بین‌المللی طبق وظیفه انسانی خود این اقدام را انجام دادند، اما اشغالگران اسرائیلی تمام خطوط قرمز را رد کردند. حالا زمان آن فرا رسیده که انسان‌ها در تمام جهان به پا خیزند.
یکی دیگر از فعالان اجتماعی در این راهپیمایی گفت
در این تظاهرات زنان، کودکان و مردم از اقشار مختلف حضور دارند. ما در کنار فلسطین ایستاده ایم و هرگز چنین حملاتی نمیتواند ما را ساکت کند.
شرکت کنندگان ضمن محکوم کردن جنایات اخیر اسرائیل خواستار اقدام فوری سازمان ملل و کشورهای اسلامی برای توقف تجاوزات صهیونیست ها شدند. یکی دیگر از تظاهرکنندگان گفت
ما هرگز ایده دو کشور مستقل را قبول نخواهیم کرد. دفاع از فلسطین جزء باورهای ایمانی ماست و ما با آن پایبند خواهیم بود.
در این میان نخست وزیر و وزارت امور خارجه پاکستان نیز حمله به کاروان امدادرسانی بین المللی را به شدت محکوم کرده و خواستار آزادی هرچه سریعتر این امدادگران شدند. مردم در پاکستان نشان دادند که همواره در کنار ملت فلسطین ایستادند و جنایات رژیم صهیونیستی موجب همبستگی بیشتر امت اسلامی با مردم مظلوم غزه شده است. مجید هاشمی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
در ادامه حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه 6 فلسطینی در اردوگاهی در مرکز شهر غزه شهید شدند. آنطور که وزارت بهداشت غزه اعلام کرده است در 24 ساعت گذشته 61 فلسطینی در نوار غزه به شهادت رسیدند. در 728 روز جنگ ویرانگر رژیم صهیونی علیه نوار غزه 2 نفر از جمله 1 کودک به علت گرسنگی و تشنگی شهید شدند. همزمان سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد بیش از 5000 فلسطینی در نوار غزه تاکنون قطع عضو شدند. در عرصه سیاسی الجزیره گزارش داد حماس پاسخ خود به طرح دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا را به میانجیگران ارائه کرده است. برخی منابع فلسطینی اعلام کردند حماس در پاسخ خود تاکید کرده که آینده فلسطین را فقط مردم فلسطین در چارچوب ملاحظات ملت فلسطین تعیین خواهند کرد. به گزارش الجزیره حماس تاکید کرده برای دستیابی به آتش بس و عقب نشینی کامل رژیم صهیونی با آزادی همه اسرا چه زنده و چه مرده موافق است.
راهپیمایی میلیونی در صنعا در مخالفت با توطئه صهیونیستی آمریکایی. ساکنان صنعا در راهپیمایی میلیونی خود با عنوان رد توطئه صهیونیستی آمریکایی و پایداری با غزه تا پیروزی در میدان سبعین در پایتخت علیه رژیم صهیونی شعار دادند. در بیانیه راهپیمایی میلیونی یمنی‌ها تاکید شد هرچه دشمن بیشتر علیه آرمان فلسطین مقاومت و ملت ما توطئه کند، ما بیشتر به اهمیت موضع خود متقاعد می‌شویم.
همزمان با ادامه تعطیلی دولت ترامپ، به دستور ترامپ قرار است هزاران نفر از کارمندان فدرال اخراج شوند. علاوه بر اینها حدود 750 هزار نفر از کارمندان دولت فدرال امریکا هم به مرخصی اجباری بدون حقوق فرستاده شدند.
تعطیلی دولت آمریکا وارد سومین روز شده است. علت آن اختلاف نظر دو حزب سیاسی این کشور برای تصویب بودجه سالانه است. رند پال سناتور آمریکایی در این باره اینگونه میگوید:
طرح بودجه جمهوری خواهان 2 تریلیون دلار و طرح بودجه دموکرات ها 3 تریلیون دلار به کسری بودجه سال آینده اضافه میکند. هر دوی آنها در مسیری اشتباه حرکت میکنند.
اگرچه قبل از این هم به علت مشابه دولت فدرال آمریکا تعطیل شده، اما این بار با دفعات قبل متفاوت است. گزارش یک شبکه تلویزیونی آمریکایی در این باره:
ما این بار شاهد چیزی هستیم که قبلا هرگز ندیده ایم و آن این است که دولت تصمیم گرفته علاوه بر مرخصی اجباری کارمندان فدرال، شمار بسیار زیادی از آنان را اخراج کند.
دولت آمریکا علاوه بر اینکه 40% کارمندان فدرال را که تعدادشان حدود 750 هزار نفر است به مرخصی اجباری بدون حقوق فرستاده، همزمان دستور اخراج هزاران کارمند دیگر را هم صادر کرده است. صحبت‌های دوج جونز سناتور آمریکایی را در این باره می‌شنوید.
من فکر می‌کنم دونالد ترامپ از قبل خواهان تعطیلی بوده، چون از نظر او این کار می‌تواند نتایج خوبی داشته باشد. او از قبل نقشه داشت که به این بهانه تعداد زیادی از مشاغل را حذف و هزاران کارمند را اخراج کند. بی‌اهمیت‌ترین چیز برای ترامپ مردم و منافع آنهاست.
همچنین حدود 90% کارکنان وزارت آموزش و پرورش، 80% کارکنان وزارت بازرگانی و حدود 2/3 کارکنان وزارت خارجه آمریکا در کنار حدود 80% کارکنان ناسا به علت تعطیلی دولت آمریکا در مرخصی اجباری بدون حقوق به سر می‌برند. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
سی و هفتمین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان با برگزاری آیین افتتاحیه معنوی و ادای احترام به شهدا در گلستان شهدای اصفهان آغاز به کار کرد.
افتتاح معنوی 37th جشنواره بین المللی فیلم کودکان و نوجوانان در گلستان شهدای اصفهان. اما این بار به یاد کودکانی که شاید دیگر در غزه فرصتی برای تماشای فیلم‌های سینما ندارند.
ما اینجا سعی می‌کنیم دیدبان حقیقت بشیم و هر جا هر مظلومی باشه ازش دفاع می‌کنیم، مثل بچه‌های غزه و شهدای جنگ 12 روزه خودمون که ما هیچ وقت در برابر اسرائیل گفتیم که تسلیم نمی‌شیم و هر جا مظلومی باشه ازش دفاع می‌کنیم.
393 اثر ملی و 183 اثر بین‌المللی روایتگر دنیای کودکی‌اند. آقای جعفری، دبیر 37th جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان:
8 فیلم بلند رو در بخش سینمای ملی داریم و 19 اثر رو در بخش فیلم کوتاه و 11 اثر رو هم در بخش پویانمایی. در بخش بین‌الملل از بین اونها 9 اثر در بخش فیلم‌های بلند و 9 اثر در بخش فیلم‌های کوتاه و پویانمایی قرار گرفت.
و داوری آثار نه بر عهده بزرگان، که بر دوش 1506 داور کودک و نوجوان است، کسانی که خود بهترین قاضی دنیای خیال و سینما هستند.
من داور جشنواره هستم، همه این فیلم‌ها رو نگاه می‌کنم، به اون فیلمی رأی می‌دم که مناسب برای کودکان باشه و پیامی رو بهشون بده.
من به عنوان یک داور به فیلمی امتیاز می‌دم که محتواش برای کودکانان نوجوانان باشه، نه فقط اسمش، و یک پیامی آموزنده برای این دو گروه سنی داشته باشه.
من دو ورزش برم و میخوام فیلم ها رو ببینم و رأی بدم.
بهترین ها رو از بینش رو انتخاب کنم.
این جشنواره به روایت 50 خبرنگار کودک و نوجوان ثبت میشود.
ما از خبرنگارای جشنواره هستیم که سعی میکنیم بخشای جذاب جشنواره رو در اصفهان برای مخاطبانمون در سراسر کشور گزارش کنیم.
از 20 کشور به اصفهان آمدند تا صدای کودکان جهان باشند.
از امریکای جنوبی، اروپا و آسیای شرقی هم در بین مهمانان هستند.
اصفهان تا 16 مهر میزبان 37 جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان است. جشنی از رنگ و تصویر با قلب‌هایی که همه به یاد کودکان جهان می‌تپند.
37 جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان اصفهان.
8 فیلم منتخب داوران جشنواره 37 علاوه بر اصفهان به طور همزمان در 19 استان دیگر به روی پرده سینما می رود. مهدی ستوده، خبرگزاری صدا و سیما، اصفهان.
خبرهای ورزشی. لیگ برتر فوتبال ایران با توقف پرسپولیس و برد تیم‌های ملوان، آلومینیوم و مس پیگیری شد. در روز دوم از هفته ششم رقابت‌ها تیم پرسپولیس در تهران با تساوی 1-1 برابر گلگوهر سیجان متوقف شد. گلگوهر با 1 امتیاز این بازی 9 امتیازی شد و به صدر جدول صعود کرد. پرسپولیس هم 8 امتیازی شد. ملوان در انزلی 1-0 خیبر خرم‌آباد را برد و با 9 امتیاز در رده دوم جدول ایستاد. آلومینیوم اراک با 1 گل شمس‌آذر غزنی را مغلوب کرد و 9 امتیازی شد و مس رفسنجان با برتری 2-0 مقابل پیکان اولین پیروزی فصل خود را دشت کرد. در همین چارچوب امروز سپاهان با زباهن، فولاد با تراکتور دیدار می کند و فردا چادر ملوی اردکان با استقلال تهران روبرو می شود. رزمیکار سنگین وزن ایران موفق به کسب نشانه برنز لیگ جهانی کاراته وان سری A 2025 شد. در روز نخست رقابت‌ها در کوالالامپور مالزی صالح عبازری در وزن به اضافه 84 کیلوگرم کمیته انفرادی مردان با کسب 5 پیروزی و 1 باخت بر سکوی سومی ایستاد و مدال برنز گرفت. این رقابت‌ها امروز در کاتای تیمی و وزن منهای 50 و 55 کیلوی کمیته انفرادی بانوان و دو وزن منهای 60 و 67 کیلوگرم آقایان پیگیری می‌شود. تیم والیبال بانوان ایران با 3 برد پیاپی به فینال مسابقات آسیای مرکزی صعود کرد. در دیدار سرگروهی مسابقات والیبال کاوا در تاشکند، تیم ایران در 3 دست پیاپی ازبکستان میزبان را شکست داد و 3 برده شد. بانوان والیبالیست ایران که در دیدارهای قبلی خود با نتایج مشابه 3-0 موفق به شکست تیم‌های قرقیزستان و تاجیکستان شده اند، یک شنبه 13 مهر در دیدار نهایی بار دیگر برابر ازبکستان سفارایی می‌کند. تیم پارادو و مدالی ایران با 11 نشان رنگارنگ به پله 8 جدول مدالی مسابقات قهرمانی جهان صعود کرد. در روز هفتم مسابقات قهرمانی جهان در هند، سید علی اصغر جوانمردی در پرتاب وزنه و حسن باجوربند در پرتاب دیسک موفق به کسب نشان مدال طلا شدند. کاروان ایران تا به حال 5 نشان طلا، 2 نقره و 4 برنز از مسابقات جهانی هند کسب کرده است. و جیانی اینفانتینو رئیس فیفا سرانجام تسلیم خواست دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا شد و اعلام کرد این نهاد قصد تعلیق فوتبال اسرائیل را ندارد. رئیس فیفا گفت ما با کسانی که در این درگیری ها متضرر شده اند همدردی میکنیم، اما فیفا نمیتواند مشکلات ژئوپلیتیکی جهان را حل کند. منابع خبری اعلام کردند به دنبال این اظهارات اینفانتینو طرح اتحادیه فوتبال اروپا یوفا برای بررسی تعلیق فوتبال اسرائیل نیز که در دستور کار قرار داشت متوقف شده است.
سازمان هواشناسی برای استان‌های واقع در سواحل شمالی همچنان ادامه بارش و باران و در 24 ساعت آینده برای بیشتر مناطق کشور جوی آرام و پایدار پیش بینی کرد. بر اساس اعلام این سازمان در این مدت دمای هوا در برخی مناطق به طور محسوسی افزایش می‌یابد.
امروز شنبه 12 مهر 1404 هجری خورشیدی، 11 ربیع ثانی 1447 هجری قمری و 4 اکتبر 2025 میلادی است. هنگام اذان صبح به افق تهران ساعت 4:38 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 6:02 دقیقه بامداد است. با تشکر از توجه و همراهی شما بزرگواران با این بخش خبری. پایان پخش اخبار از صدای جمهوری اسلامی ایران.
اینجا اردبیل است.
اینجا اردبیل است.
شبکه استانی صدا.
رادیو اردبیل،
صدای
زندگی.
از ستاره باران شب‌های کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال و جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران. و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شب‌های ایران.
مهربان باش که این عمر گران می گذرد. مهربان باش که این عمر گران می گذرد. قدر این لحظه بدان، چرخ زمان می گذرد. بر لبی گل بنشان، دست فقیری تو بگیر. هر چه با هر که کنی بر تو همان می گذرد. بهترین واژه در شروع کلام نام حق باشدد. به ذکر سلام، آن سلامی که اسم پاک خداست، پر انرژی، دری به فضل و عطاست. به نام خدا. سلام ایرانیان با صفا و دوست داشتنی، بامداد پاییزیتون به خیر و خوشی و خوش آمدید به برنامه امشب شبهای ایران از رادیو ایلام. سلام و صد سلام بر مرز پرگوهرم ایرانم و مردمان نیکو سرش ایران زمین، سرزمین تاریخ‌ها، تمدن‌ها، اصالت‌ها و نجابت‌ها. درود بر ایرانیان مهربان و خونگرم و دوست داشتنی. از غرب تا شرق، از جنوب تا شمال میگیم سلام هموطن. خوش آمدید به ایلام، عروس زیبای زاگرس. برای ما افتخاری است که به اتفاق همکارانمون از استان ایلام با برنامه شب‌های ایران در خدمت شما هموطنان عزیز و ارجمندمون باشیم. می‌خوایم درباره مهر و دوستی و صفا و صمیمیت در زندگی با شما صحبت بکنیم. مهربانی با خیشتن، اینکه تأثیر مهر و محبت بر کاهش تنش ها و استرس ها به چه صورت هسته، مهربانی های کوچیک روزمره، نقش مهربانی در روابط عاطفی خانواده، خب خلاصه مهر و محبت و صفا و صمیمیت موضوعی که ما امشب دربارش با هم دیگه صحبت میکنیم. تهیه کننده محترممون آقای محمد رضا عزت‌نیا هستند، صدا بردارمون آقای یزدان جوهری‌زاده و گزارشگرانی که امشب ما در خدمتشون هستیم از مرکز ایلام جناب آقای علی منصوری، مرکز مهابات خانم سحر مهربانی و مرکز آبادان آقای عیسی علیزاده، دستیار برنامه خانم نسرین نصیری هستند، بنده هم ویوکساده گوینده و نویسنده این برنامه، با افتخار در خدمت شما عزیزان بخشای مختلف و متنوعی رو همکارانمون براتون تدارک دیدن، به موقع تقدیمتون میشه. اما پل‌های ارتباطی ما با همه شما ایرانیان عزیز دو شماره تلفن هست و یک سامانه پیامکی 32226720 32226820 منتها پی شماره 084 رو شما هموطنان عزیز فراموش نکنید. سامانه پیامکی مونم 30843 هست. باور کنید پیامک‌ها و دست‌نوشته‌های شما از چند دقیقه قبل به دست ما رسیده، به روی چشم حتما میخونیم، استفاده میکنیم، دوست داریم صدای گرم شما هم زودتر به دست ما برسه و ما بشنویم و لذت ببریم. مهر و مهربانی موضوعی که امشب دربارش با هم دیگه صحبت میکنیم. دوستان عزیز، هموطنان محترممون، مهمان نوازی یکی از فرهنگ‌های غنی ایرانیانه، به ویژه ایلامی‌های عزیز که از دیرباز در تار و پود زندگی مردم این سرزمین ریشه دوانده و به عنوان یک ویژگی نیکو و پسندیده مورد تاکید بزرگان بوده. از سفره‌های ساده و پر از صفا و صمیمیت و بدور از تجملات گرفته تا تعارف‌های پی در پی و اصرار برای صرف غذا و خوراکی‌های دیگه، همه و همه نشون دهنده مهر و مهربانی و مهمان نوازی و عزت و احترام ایلامی‌ها و همطور شما ایلامیان نازنینه. درود بر همه شما مهربانان خونگرم و عزیز و دوست داشتنی، شما ایرانیانی که سرشار هستید از عشق و صفا و قلب‌هاتون به گستردگی دریاست. انشالله که همیشه برقرار باشید، شاد و سلامت و تندرست. ساعت الان 38 دقیقه بامداد هست و ما در این بامداد پاییزی براتون بهترین ها رو آرزو میکنیم. انشالله که همه چی بر وفق مرادتون باشه، خوش باشید، سلامت باشید و ما هم همچنان منتظر هستیم صدای گرم شما رو بشنویم و همینطور پیامکاتون رو هم به روی چشم حتما به وقت خودش میخونیم. گزارش همکار گزارشگرمون آقای علی منصوری آماده است، گوش میکنیم، باز هم برمیگردیم خدمتتون.
به نام خالق زیبایی ها، خدای بزرگ و مهربان. سلام بر شما شنوندگان عزیز، همراهان ارجمند و همیشگی برنامه شبهای ایران. انشاءالله که حال دل همگی عالی باشه. به امید خدا در بخش گزارشی برنامه امروز با ما همراه باشید. دوستان، از استان ایلام، از عروس زاگرس، از پایتخت خادمین سید الشهدا علیه السلام، از سرزمین آلامتو، سرزمین طلوع خورشید، در خدمت شما بزرگواران هستیم. یکی از ویژگی‌های مردمان این سرزمین واقعا مهربانیشونه. اینو به عینه همه عزیزانی که تشریف آوردن ایلام تجربه کردن، خصوصا عزیزانی که زائر بودن و دیدن که مردم ایلام چقدر مهمان نوازن، چقدر آدمای مهربانی هستن و سعی میکنن با محبت باشن. در همین خصوص میخوایم هم کلام بشیم، چقدر مهمه این خصلت، این ویژگی تو وجود خودمون، به امید خدا تقویتش بکنیم و چه گرمایی، چه صفایی به زندگی ها میده. بزرگواری از خواهران ایلامی. سلام علیکم.
علیکم سلام، در خدمت شما هستم.
احوال شما؟
متشکرم، سلامت باشی، ممنونم.
چقدر موافقی با حرفای ما؟
اول از همه سلام و عرض ادب دارم خدمت همه هم‌استانی های عزیزم. من به شخصه، حالا از خودم تعریف نمی کنم، آدم مهربونی هستم و سعی می کنم همین مهربونی ذاتی خودم رو به صورت یه جریان درش بیارم که همه بتونن استفاده کنن و اینو به افراد دیگه منتقل کنن.
و چرخه رقم بخوره.
چرخه رو واقعا وقتی که من اول روزمو با یه فردی مواجه میشم که این انرژی مثبت، این مهربونی رو به من انتقال میده، این انرژی رو همراه خودم دارم برای دیگرانم با یه لبخند و با یه اخلاق خوش در واقع این مهربونی رو انتقال میدم.
بله. چقدر تاثیرگذار بوده واقعا تو زندگی خودتون و چه شکلی اصلا ما باید این محبت رو در حق اطرافیانمون داشته باشیم یا این خصلت رو به منصه ظهور برسونیم؟
من خودم به شخصه یه نمایندگی بیمه دارم، با افراد مختلفی سر و کار دارم، با همه در واقع توی جریان روزمره با همه سر و کار دارم. بالاخره
ارتباطای رقم میخوره.
بله، ارتباط رو دارم. حالا من وقتی که یه نفر میاد تو دفترم یا با یه نفر مواجه میشم، اگه کارش رو را بندازم، کارش از دست من بر اومد، را میندازم تا اونجایی که بتونم، خب با اخلاق خوش، با لبخند، خودش این یه انرژی مثلا. حتی اگه کارش رو نتونم را بندازم، وقتی اون اخلاق خوش هست حالش خوب میشه.
خدا نکنه صبح ها که آدم از خواب برمیخیزه سه گرمهاش تو هم باشه، اخمو باشه، نمیدونم به قول امروزی ها انرژیش منفی باشه.
درست، 100%.
بله. و چه چیزایی میتونه تأثیر داشته باشه در این قضیه؟ ما یه سری آدم ها رو داریم که خیلی این خصلت، این ویژگی در وجودشون یه جورایی جوش میزنه. از همه مهمتر ماه مهره و به هر حال زیبایی های خاص خودشو داره در کنار فصل زیبایی پاییز.
درسته. ببین، بستگی به خصلت های ذاتی انسان هم داره. حالا یه کسی میبینی، البته شرایط هم تأثیر گذاره. ببینیم اون فرد تو چه تنگناهایی قرار میگیره، بالاخره رو خلق و خوش هم تأثیر میذاره.
اگه بخوای تو این لحظات برای شنوندگان عزیزمون اثر مهر و محبت، اثر عشق، اثر صفا و سادگی که در وجود مردمان عزیزمون تو شهر ایلام هست حرفی بزنی، چی میگی؟
آرزوی خوشبختی میکنم برای همه مردم عزیز کشورم، علل خصوص هم استانی های عزیزم. انشالله که همیشه لبخند بر لبشون باشه و زندگیشون رو روال باشه.
ازدواج هم کردی شما؟
بله.
خب به همسرتون هم بگی که چقدر دوستشون داری. شاید شنونده برنامه‌مون باشه.
همسر عزیزم، دوستت دارم، انشالله که همیشه لبخند روی لبات باشه.
به به، خیلی هم عالی. انشالله که حال دلتون عالی باشه از اون شنونده و سپاس از این که ما رو در این بخش گذاشتی همراهی کردی. خدا نگهدار.
متشکرم، مرسی، خدا نگهدارم.
بله، بامداد شما شنوندگان عزیز به خیر و شادکامی باشه. اینجا ایلام، عروس زاگرس، دروازه عتبات آلیات، سرزمین رشادت ها و شجاعت ها، دیار مهمان نوازی ها و مهربانی ها. ساعت 45 دقیقه بامداد هست. درباره مهر و مهربانی، صفا و صمیمیت با شما صحبت میکنیم. از مهربونی هاتون بگید، از مهربونی هایی که دیدید برامون بگید. خوشحال میشیم بشنویم و همینطور پیامک هاتون درباره این موضوع باشه خوشحال تر میشیم. خب سری بزنیم به سامانه پیامکیمون. بله، خیلی متشکرم از خانم اقدس حق پرست از آذربایجان شرقی روستای قاضی جهان و گفتن که خدا قوت، درود بر شما. گفتن که من به شخص آدم مهربانی هستم و سعی میکنم دل هیچ کسی رو نشکنم. تشکر میکنم از برنامه‌تون. درود بر دل مهربان شما عزیز شنونده و سایر شنوندگان پرمهرمون. آقای مهندس بیژن نور محمدی گفتن لطفاً حاضری ما رو هم اعلام کنید. مرتضی شعبانی از امیرآباد نجف آباد و بله داریم برنامه شما رو گوش میکنیم. خیلی لطف میکنید، متشکرم. خیلی ممنونم از آقای امیر حسین اسماعیلی راست، آقای ابوالفضل علیپور، آقای حسین پیری، آقای متین قدس‌زاده، آقای ابراهیم غیور. این عزیزان از دانشجویان دانشگاه ارومیه هستن. درود بر شما، خیلی متشکرم از اینکه با ما همراه هستید. انشالله که همیشه موفق باشید. آقای رضا سلطانی فر، راننده کامیون از شهرستان نرماشیر با برنامه همراه شدن و بله بله سلام داشتن خدمت ایرانیان عزیز و گفتن که مردم مهمان دوست و سانیلام، دانی که پس از عمر چه ماند باقی، مهر است و محبت است و باقی همه هیچ. درود بر شما، خیلی متشکرم، خیلی ممنونم. آقای بهروز گوران از کنگاور، خیلی ممنونم از لطف و محبت شما. از مازندران شهرستان بابل شهر با برنامه عزیز همراه شدن. عزیزمون متأسفانه خودش رو معرفی نکردن. آقای بشیری از قزوین، خیلی متشکرم، درود بر شما. خانواده محترم آقای حسین پور از خرم‌آباد با برنامه همراه شدن. آقای حمید عسکری گوجی از شهر تاریخی بهشهر، درود بر شما. پیامک بعدیمون آقای ایرج شکاری از سلماس، درود بر شما و گفتن که مهر و صفای ایرانیان همراه با مهمان نوازی و شور و شادی است و این ویژگی در آذربایجان هم احساس میشه و به چشم دیده میشه. درود بر شما. بله، ایران عزیز سرشار هست از انسانهای متمدن با فرهنگ و همینطور سرشار از قلبهایی پر از صفا و مهر و محبت. خب از مازندران شهرستان بابل شهر گتاب با برنامه همراهمون شدن. عزیزمون متصور خودشون معرفی نکردن، گفتن که مهر و محبت و مهربانی همه قفل ها رو باز میکنه. در این دنیا به اخلاق و دوستی خیلی اهمیت باید بدیم، چون بجز محبت و زیبایی های مهربانی هیچ چیزی دیگه باقی نمیمونه. درود بر شما. مهربانی خیلی خوبه دوستان، خیلی تأثیرگذار هست در همه روابط ها. و عزیزمون هم گفتن که من یک لحظه سامانه رو من بله به روز رسانی کنیم. بله، خیلی متشکرم از عزیز شنوندمون آقای اوسانلو از زنجان، متشکرم، ممنونم. گفتن که مهر و مهربانی شاخصه که اصلی زندگی است. مهربانی باران صفا و لطف کرم در دنیا ارزشمندترین صفات انسان‌ها و بشریت همین مهر و مهربانی هست. در دنیا نمیتوان روش قیمت گذاشت. اخلاق خوب دریایی ارزش داره. خیلی متشکرم، خیلی ممنونم. خب صدای گرم و پرمحبت شما عزیزان رو میشنویم. بازم در بخش‌های بعدی دست‌نوشت‌های زیباتون رو میخونم.
واقعا افتخار میکنم که این حدی که ما داده شده که با عزیزان صحبت کنم. علی صادقی، گستان گیلان، شهرستان لاهیجان.
روخن کنار سبز زمین سبز رخته، غمچن خنده و بو بلبل شادی بخته.
خیلی متشکرم از برنامه خوبتان. شنونده همیشه که برنامه شبهای ایران، ما مرادی هستم از پاسداران مقابل.